در زمین داره میرسه، ما در اینجا براش نشاط تولید میکنیم و بعدش میتونه خیلی راحت وارد زمین بکنه و ازش استفاده کنه.
توسعه کشت نشایی در دیگر محصولات رویکرد مهم جهاد کشاورزی در آینده است. تا سال 1401 هدف گذاری شده تا 30% از محصولات سیفی و جالیزی استان سمنان به صورت کشت نشایی تولید بشه.
باریکلا، یه سری شرکت های دانش بنیان تو این زمینه خیلی خوب کار میکنن. چند تا شرکت رو من در استان مازندران دیدم، تو بخش نهال انواع نهال های بری ها رو دارن پرورش میدن، خیلی هم خوب مورد استقبال مصرف کننده ها و کشاورزا قرار گرفته و تمامش هم کارشون از طریق همین شرکت های دانش بنیان داره صورت میگیره. خب دوستان عزیز، شنونده پیامکاتون داره میرسه به دست ما. به 3036-37 پیامکاتون رو ارسال کردید، گفتیم نهال ایرانی یا نهال خارجی. گفته آیا از ظاهر یا رنگ یا طعم گیاهان میشه متوجه شد که بذر یا نهال ایرانی هست یا خارجی؟ از آقای ناصر بهادوری میپرسم سوال شما رو که تولید کننده بذر گندم و جو هستن. آقای بهادوری سلام علیکم.
سلام خانم،
احوال شما چطوره؟
احوال شما ممنون،
خیلی خوش آمدید. آقای بهادوری بزرگوار، چند سال تولید کننده هستید؟
حدوداً 11 سال
تولید کننده فقط بذر گندم و جو؟
بله خانم.
این بذر گندم و جو خارجیش هم هست؟
خارجیش هم تا حدودی بعضی از شرکت ها دارم وارد میکنم. بله.
الان مال شما بهتر یا مال خارجیش اگه بخواید یه مقایسه بکنید؟
داخلیش هم خوبه، خارجیش هم خوبه، منطقه بستگی داره به اون منطقه شما میخواین کشت و کار کنید.
یعنی چی؟
شرایط آبی شما بستگی داره، بستگی داره موقعیت زمین ها چجوری باشه کشت و کارش.
یعنی این که مثلا شاید به برخی از مثلا به برخی از زمین ها بذر ایرانی می سازه، به بعضی بذر خارجی، این شکلیه؟
ببینید خانم مهندس، این بذرایی که از خارج وارد میشه اینا یک سری تحقیقاتی روش اینجا انجام میشه.
خب
بعد که میبینن اینا جواب میدن، بعد اینا رو میارن و یواش یواش اینا رو تو چرخه تولید قرار میدن.
آها، الان خودتون اون پایه اصلی بذرتون چیه؟ ایرانیه، خارجیه؟ خود همون گندم
دیگه؟ این بذری که ما وحدتاً تی این یازده سال رو اینا کش کردیم به حساب کشاورزا، سر تا سر کشور دارن کش میکنن، ایرانی بود. ولی به تازگی چند رقم گندم فرانسوی هم وارد کشور شده.
خب اونا چه شکلی هن؟ چه جوری هن؟ بازخوردش چی بوده؟
خوبی دارن.
خب
عرض کردم خدمت شما، بستگی داره شرایط زمین چه جوری باشه، اون قدرت آبیاری کشاورز.
درست.
ولی در مجموع چون کیفیت آبی که ما تو ارقام داخلی خودمان داریم خیلی بهتره که ارقام خودمان کشه. ولی خب برای بحث دامداری و دامپروری که یک سری بذرای نیاز داریم که به حساب توناژ ما بیاریم بالا، برای همین اگه از اون فرانسوی ها کش کنیم بهتره.
آها، متوجه شدم، برای توناژ بیشتر.
بله.
خب اون چه ویژگی داره که توناژ رو بیشتر میکنه؟ ما نمیتونیم همون ویژگی رو تو بذرای خودمون داشته باشیم؟
امکانش هست، ولی خب باید زمینش هم درست شه، باید حمایت های دولت ما داشته باشیم، اینا باید خیلی روش کار شه. تا مثلا شما بیاییم به اون بذری که در هکتار مثلا 11 تن 12 تن میده، مثلا اینقدر باید مکانیزاسیون
باشه،
کشاورزا اینقدر باید زمیناشون کیفیت خوبی داشته باشه، مثلا چند سال دولت باید بیاد با اینا کار کنه، مرکز تحقیقات باید بیاد با اینا کار کنه که مثلا هم از نظر زمین هم از نظر مکانیزاسیون اون حد استاندارد برسن. بعدن مثلا چه امکانش هست که مثلا ما با بذرای خودمان، بذرایی که داخل کشور داریم تولید می‌کنیم، با اونا به اون توناژی که می‌خوایم برسیم.
آفرین، نکته خیلی خوبی رو گفتید. یعنی ما الان خیلی از کشاورزی هامون همچنان سنتیه، اصلا مسطح نیستن خیلی‌هاش، یا یکسان سازی نشدن، تجمیع نشدن اراضی که حداقل صفحه اقتصادی داشته باشه وقتی قراره مثلا مکانیزاسیون بشه، یا چند هکتار پشت سر هم این اتفاق براش بیفته. مثلا بله. زمین مشغولام علی با زمین مثلا مشغولام رضا این نباشه که جدا از هم دیگه باشه، اینا بچسبن به هم دیگه. این مسئله بله. اصلی ما یکی از مشکلاتی که یه خورده ما ایرانی ها روش تعصب داریم و به ویژه کشاورزان این مشکل رو دارن، اینه که تجمیع اراضی هم صورت نمیگیره. این تجمیع اراضی صورت بگیره به ویژه در بحث گندم و جو، خیلی اتفاقات مثبتی خواهد افتاد تو این زمینه. هزینه سربار کشاورز رو به شدت پایین میاره و باعث میشه که افزایش بهره‌وری بیشتری داشته باشه کارش.
خب ببینید، الان یه چند سالی هست که جهاد کشاورزی خوب داره اطلاع رسانی میکنه برای کشاورزان.
بله.
که از بذرهای مثلا گواهی شده بیان استفاده کنن. تا حدودی کشاورزان میان استقبال میکنن، ولی متاسفانه به خاطری که حمایت دولت ما نداریم، چون همیشه قیمت نهادها پایین بوده، همیشه ببخشید قیمت بذر پایین بوده، اما قیمت سم خیلی وحشتناک، خیلی بالا بوده. سم بالا. بعد قیمت مثلا یه کشاورزی خود یه تراکتور بگیره، ببخشید باید محصول 10 سالشو باید جمع کنه بده یه تراکتوری بگیره. الان شما تمام دنیا برید پیگیر این جریان باشید، تمام کشاورزایی که تو دنیا دارن گندم و جو تولید میکنن، کشاورز تراکتور دارن 0% در اختیار کشاورز قرار میدن، ولی متاسفانه اینجا با یه قیمتای خیلی خیلی وحشتناکی به کشاورزا یک سری تسهیلاتی میدن، اسمش تسهیلاته. بعد که چی، مثلا کشاورز بیاد یه تراکتور 4 سیلند یا 6 سیلند بگیره، بعد از اون برم خروجیشو شما بیایید نگاه کنید، امسال قیمت گندم اعلام کردن 4500 تومان. خیلی ببخشید الان من نمیدونم شما برای خرید آب معدنی رفتید در مغازه یا نه، الان یه قیمت آب معدنی 1.5 لیتر رو دارن میدن 4500 تومان. بعد ببخشید برای تولید 1 کیلو گندم چند لیتر باید آب، چند تا 1.5 لیتر آب باید بدیم که 1.5 لیتر برداریم؟ ببینید ما زمانی بیایم از کشاورز تولید گندم بخوایم، تولید گندم درجه یک از کشاورز بخوایم که یک سری امکاناتو در اختیارش قرار بدیم،
کاملا
ما که به عنوان دولت، به عنوان شرکت هیچ گونه خدماتی رو ما به کشاورز نمیدیم، از اون برم خب چجوری ببخشید ما انتظار داشته باشیم که کشاورز بیاد برای ما گندم با کیفیت یا با تناژ بالایی تولید کنه؟
الان جهاد کشاورزی تو این زمینه این چند سال اخیر یه خیلی حمایت‌هایی رو انجام میده آقای بهادری.
بله منم گفتم حمایت کرده، ولی ببینید خانم تقیم الله، حمایت اصلی رو باید دولت بیاد انجام بده.
خب همون دولتی دیگه فرق نمی‌کنه، اونم دولت زیر نظر دولت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان
بودجه که بازم دست دولت رو در اختیار کشاورز قرار بده که جهاد کشاورزی نیست. که من عرض کردم خدمت شما، جهاد کشاورزی یک سری راهنمایی رو انجام میده، یک سری امکاناتی رو میاد در اختیار کشاورز از نظر دانشی و نمیدونم از نظر شاید معرفی باشه، اینا رو در اختیار
من خاطرم هست. الان درست میفرمایید، همین تراکتوری که شما اشاره فرمودید خاطرم هست که میرفتن همین یکی از بخش‌های جهاد کشاورزی ثبت نام میکردن کشاورزا، بعد معرفیشون میکردن به بانک کشاورزی، بانک کشاورزی هم سند آنچنانی هم من خاطرم هست، یعنی اون زمین رو هم خاطرم هست که به عنوان تضمین قبول میکرد و یه بخشیش رو نمیدونم حالا سودش 4% تا 8% بود، این چیزی که من خاطرم هست.
ببینید که 4% 8% ما تو کشور نداریم، درصدا همش بالای 15% 18%.
یعنی الان بخواد کشاورز یه دونه تراکتور بخره باید 18% سودشو بده.
بله شاید هم بیشتر. ببینید اون وثیقه‌ای که می‌ذارن اینا الان یه هزینه‌های سنگینی دارن به محصول میدن. یه تراکتور 4 سیلندر شما بخواید بخرید حداقل 200 خوردی باید بدید.
بله قبول خبر دارم.
بله یه سری هزینه‌های سنگین محصولی هم داره. بعد ببینید خانم مهندس، برای اینکه وقت کمه ما در کمترین زمان بهترین بیشترین بهره رو ببریم، من اینم خدمت شما بگم. ببینید الان این گندمایی که از خارج داره وارد ایران میشه،
بله.
گندمایی که دارن اولا که کیفیت اینا اصلا معلوم نیست در چه حدیه، اصلا ما باید بیاین تحقیق کنیم ببینیم آیا اینا مصرف انسانی دارن یا مصرف
اصلا به اقلیم ما میخوره یا نمیخوره. یکی از مسائل مهم اینه که به خاک ما، به آب ما میخوره یا نمیخوره.
نه ببینید خانم مهندس، ببینید خانم تقیم الله، اون فرمایش شما در صورتیه که ما بخوایم از خارج بذر وارد کنیم.
خب دارن بذر هم وارد میکنن دیگه، الان 75 میلیون یورو بذر وارد کردن.
خب من از اون مطلع نیستم بذری که اینا وارد کردن دقیقاً چی بوده، کجا رفته.
اگه وارد کنن چقدر به شما ضربه میزنه؟
ببینید وارد کردن اونا زیاد ضربه اینو میزنه، چون اونا هم وارد چه به هر حال باز از دست ما باید بره دست کشاورزا. ولی الان نگرانی ما واردات بذر نیست، نگرانی ما تولید داخله و متاسفانه هیچ حمایتی از تولید داخل نمیشه. ببینید همین بذری که الان از خارج اومده داخل کشور، شما برید قیمت اونو در بیارید، مطمئن باشید که داخل حداقل کیلو 2000 تومان پایین تر از قیمت خارجه.
بله خب
بعد اختلافش هم اونقدر زیاد نیست که ما بخوایم از خارج بیاریم. بعد جالب اینجاست که همون تناژی که اینا از خارج یا همون فرمودین 75 میلیون یورو
حالا طبق تحقیقات که اینجا شده،
ببینید همین 75 میلیون یورو رو به عنوان یارانه‌ای که الان دیر کرد داره، الان اینا حداقل 2 سال 3 سال که یارانه شرکت‌های بذری رو ندادن، اینا زحمت بکشن همون پولو به شرکت‌های بذری بدن، به شرکت‌ها مبالغ و به حساب طلبات
آقا شما چه توقعی داری؟ اون 75 میلیون یورو رو که یه دونه آدمی که تاجره میره میکنه که 10 برابر سود کنه برگرده، دولت که این کارو نکرده که، یعنی اینم که همچین چیزی نیست که اون 75 میلیون یورو طرف وارد کننده است میگه خب من اینو میبرم 300 میلیون یوروش میکنم برش میگردونم، این شکلی خب. کار میکنن. اگه اون اتفاقا میافتاد، یعنی ما اگه حساب دو تا 4 تامون واقعا 4 تا میشد از این مشکلات برامون پیش نمیومد. خب حالا خیلی متشکرم، حداقل باعث شد که ما یه پرونده گوشه ذهنمون باز بشه برای بذر که مسئولان محترم. خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، فرصت نداریم.
شما الان گفتیم این 75 میلیون یورو بره، انگاری که 300 میلیون یورو برمیگرده
برای وارد کننده. برای وارد کننده برمیگرده.
خب بله، برای وارد کننده شاید،
یعنی شخصی
سودی بکنه. ولی ببینید اون وارداتی که حالت 75 میلیون یورو رو داشته باشه که به حساب از کشور بره، خیلی بهتر بود که همون 75 میلیون یورو رو به 250 تا شرکت بذری میداد دولت.
بله.
تا اینا اینقدر ضرر نکنن. ببینید ما الان حدوداً 250 تا شرکت در سراسر کشوریم، الان حدوداً 150 تاشون جمع کردن. چرا؟ چون که هیچ حمایتی از طرف دولت نبوده. بعد جالب اینجاست این بذری که ما الان تو کشور داریم تولید می‌کنیم با کیفیت ترین بذره. شما زمانی تشخیص میدید این بذره که بیایید برید از کارخانه‌های آر تحقیق کنید بگید آقا بذری که تو کشور تولید شده چی بوده. این که دوستان میرن از سایر کشورها بذر برمی‌دارن میارن، با این که ما این همه الان تو فشار هستیم، به نظر من اصلا کار خوبی نیست.
نه دیگه، منصفانه نیست. حرفمون تو تابلوی واردات همینه، میگیم اگه خودمون تولید میکنیم نیازی به واردات نیست، برای چین اتفاق میفته یه جایی نه
درسته.
ما انتقال بله. دانش داریم صورت میگیریم، انتقال تکنولوژی داریم وارد کشور میکنیم، اینا بله هیچ حرفی درش نیست. یا کمبود داریم، نیاز به تنظیم بازار تو حوزه‌های مختلف و کالاهای مختلف هست، رو اونم ما هیچ حرفی نداریم. ولی وقتی به قول شما بذر خوب داره در کشور تولید میشه، با توجه به اقلیم کشورمون، خاک کشورمون، آب کشورمون، کشاورزی که اینو میکاره باش آشنا شده، میدونه که این بذر شرایطش چیه. حالا اون بخش مکانیزاسیونش اگه بهتر بشه و از اون حالت سنتی و اون آبیاری غرقابی و این چیزا در بیاد، حالا گندم اونجا که معمولا دیمی هستن آب آنچنانی نمیخواد، ولی خیلی از تولیدات دیگر وقتی آب میخواد، اینا واقعا نیاز به همون مکانیزه شدن بخش کشاورزی ما داره. حالا آقای بهادری، یه امتیاز 1 تا 10 به تولیدات بذر خودتون، با توجه به اینکه بذر شما یه بذر استراتژیکه، یعنی بله. کالای استراتژیک دست مردم میفته، گندم و جو، نان مردم دست شما و امثال شماست، بفرمایید چه امتیازی رو میدید از 1 تا 10 به بذری که خودتون تولید میکنید، به اون خارجی هم که فکر میکنید که حالا مقایسش با بذر خودتون جای کار داره، به اونم یه امتیاز بدید بی زحمت. فقط امتیاز چون فرصت نداره.
من این امتیاز رو با اجازه مقصد کشاورزای سر تا سر کشور میدم. با اجازه هم قسمت داخلی کشور خودمون، شرکت خودمون، شرکت‌های همکار امتیازش 10،
خب.
بذری که از خارج وارد میشه امتیاز 0 من میدم. باید
صفر میدین؟ خب بله. صفر از اینجا از جهت تعصب میدید یا از جهت کیفیت؟
نه، از نظر کیفیت و از نظر قیمت. بله.
از نظر قیمت و کیفیت بسیار عالی. بله. متشکرم ازتون آقای بهادری بزرگوار، ایشالله که همیشه موفق باشید و تولیداتتون هم پربرکت باشه.
ممنونم از شما،
سپاسگزارم، خواهش میکنم، موفق باشید، خدا نگهدارتون. 16:43 آخر سوالای مردمم دیدی یادم رفت بپرسم، از بس که زیاد حرف زدیم، ببخشید عزیزان شنونده، ولی سوالاتتون رو نگه میدارم، یه وقت دیگه دوباره میاریم دوستان عزیز، رو روی خط میپرسم. متشکرم، همچنان با ما باشید، دارید تابلوی واردات رو میشنوید. تابلوی واردات. گفتیم اگه خودتونم تولید کننده هستید به ما بگید. حسن محمودوند از شهرستان نهاوند نوشته تولید کننده بذر گشنیزم. بچه ها پیامک شد دیدن فوری بهش زنگ زدن. ما اینقدر زبلی و زرنگی ما، یعنی تا پیامک بفرستید بهتون زنگ میزنیم. ببینید اونایی که تولید کنندن، بریم ببینیم چی گفته.
بنده حسن محمودوند هستم از شهرستان نهاوند، استاد کوهستان و همدان. شهر ما یک بستر بسیار عالی برای کشت و پرورش بذر گشنیز هست و حدوداً 65% بذر گشنیز کشورمون از شهرستان نهاوند به دست میاد. منتهی مراتب متاسفانه خب یک مقدار بیمهری میشه به این شهر و به کشاورزان راجع به این جنس و کمک چندانی نمیشه، هیچ پشتیبانی نداره به اون صورت. اکثر بذر گشنیز ما حالا علاوه بر اون مقدار خیلی ناچیزی که در کشور استفاده میشه صادر میشه برای پاکستان که پاکستان همین بذر ما رو به اروپا و سایر نقاط جهان ارسال میکنه. یک چیز بسیار ارزشمند هست، هم استفاده های دارویی داره در داروسازی ها، در لوازم آرایشی و بهداشتی، عطر و اسکلون سازی و کلن معطر کننده ها استفاده داره. شرایط آب و هواییش هم که یک شرایط معمولیه که همه جا میشه کش کرد. منتهی مراتب در شهرستان نهاوند بهترین کشت اونجا عمل میاد و اونجا ما الان کم و کسری هایی که داریم، یکی این که مجوز هست برای این کار که متاسفانه تو بخش مثلا بوجارش و اینا الان دستورالعمل اومده که اصلا مجوزی صادر نمیشه. اگه کسی بخواد یاد کار کنه یا باید بره توی یه کارگاهی دور از چشم شروع کنه به کار، یا اینکه کلی باید دوندگی کنه و در نهایت هم که مجوز این کار بهش داده نمیشه از توی جهاد کشاورزی. یکی این مسئله است و یکی این که خود دولت میتونه بیاد پشتیبانی کنه توی امر صادراتش، کمک کنه به کسانی که توی این کار هستن و یک درآمدزایی و ورود ارز بسیار خوبی رو داریم ما توی این بخش اگر پشتیبانی بشه، همین ما برسه یا وارد کشور بشه.
تابلوی واردات.
خب اینم یه بخشی بود که تقدیمتون کردیم. صحبت جناب آقای محمودوند بود، تولید کننده بود. شما مگه تولید کننده هستید به ما پیامک بدید در هر حوزه، یا حالا امروز موضوعمون بذر بود، میتونید درباره بذر صحبت بکنید اگه تولید کننده هستید، یا حتی درباره موضوعات مختلف، چون ما صدای شما رو ضبط میکنیم اینجا پخش میکنیم برای اینکه حرفاتون به گوش همه برسه و ایشالا در جشن تولید هم مشارکتتون میدیم. بریم یکی دوتا خبر خوبم براتون بخونم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
خب من از راه اندازی کسب و کار موفق از دل یک کارگاه کوچیک 120 متری برای شما بگم. کارگاه تولید کفی کفش که مخصوص کفشای اسپورته 7 ماهی میشه توسط یه جوون راه اندازی شده. همت این کارآفرین باعث شده 6 نفر دیگه هم بیان تو این کارگاه شاغل بشن. اسم این آقای کارگر هست. این کارگاه کوچیک 120 متری رو با سرمایه 300 میلیون که 50 میلیونش هم از تحصیلات کمیته امداد بوده راه اندازی کرده. مواد اولیه کفی کفش در دستگاه پخت میشه، بعد میره درون قالب پهن میشه، در 2 مدل قالب مردانه و قالب زنانه آماده میشه. یعنی مواد اولیه کفاشا رو براشون تولید میکنه. تو این کارگاه روزانه 700 جفت کفی کفش تولید میشه و به بازارهای تهران و تبریز ارسال میشه. بهشون میگیم خدا قوت، باریکلا و دست مریزاد. حالا از اینجا بریم کجا؟ ببریم شما رو گلپایگان. تولید نهال پسته. دور بذر رو نهال حرف زدیم دیگه، ببینیم پسته های اونجا چه شکلیه.
شهرستان گلپایگان یکی از مراکز تولید نهال میوه در استان اصفهان است.
در شهرستان گلپایگان 2 واحد مجاز تولید نهال داریم که این 2 واحد سالانه 300 تا 400 هزار نهال از انواع مختلف هستدار و بدون هسته تولید میکنن و به بازار عرضه میکنن. این نهال ها زیر نظر سازمان حفظ نباتات هستن و همیشه مراقبت هایی رو داره که از نظر آفات و بیماری ها مراقبت هایی رو انجام میدن که عاری از هر گونه بیماری باشه. باغداران به راحتی میتونن از این نهال ها استفاده کنن که لیبل دار هستن.
آقای مرجانی از تولید کنندگان نهال میوه در شهرستان گلپایگان است که 10 سال است به تولید نهال میوه اشتغال دارد.
سالانه 3 هکتار 4 هکتار تولید نهال داریم داریم، حدود 300 هزار اصل نهال میوه تولید میکنیم، ارقام مختلف میوه در شهرستان تولید داریم با کیفیت خوب. یکی دو سال است که از پایه های رویشی کشت باف داریم استفاده میکنیم، پایه های جی اف، جی ان، میربالان، پیرودارف که پایه های مقاوم در مقابل کم آبی و نماتود می باشند.
کیفیت نهال های تولیدی این نهالستان نظر مشتریان بسیار را به خود جلب کرده است.
امسال سال سومیه که من به این نهالستان مراجعه می کنم. هر سال نهالایی که خریدیم همه با کیفیت از مرغوبیت بالایی برخورداره. واقعا راضی هستیم. کسایی که حالا اطراف خودمون بودن این نهالستان رو بهشون معرفی کردم.
شهرستان عراق، بخش خنداب، چند سال میایم ازش بار میبریم. هم نهالش خوب هم کارش خوب.
اما مهمترین هنر آقای مرجانی تولید نهال پسته است.
تنها تولید کننده نهال پسته در استان اصفهان که توانستم حدوداً سالیان 100 هزار اصل نهال پسته تولید کنم و نهال های پسته ما علاوه بر شهرستان گلپایگان شهرهای اطراف و استانهای دیگر هم توزیع میشه.
سالانه 1 میلیون اصل نهال میوه در شهرستان گلپایگان تولید میشود که 60 درصد آن در خارج از این شهرستان توزیع میشود.
عصر بخیر هموطنان خوبم. یه خبر خوب دیگه هم بهتون بگم. بیش از 356 هزار تن کالای ایرانی از مرز بیل سوار داره صادرات میشه. خب اینم خیلی اتفاق مثبتی هست. از این میزان بیش از 32 هزار تن کالا توسط 14248 دستگاه کامیون ایرانی، بیش از 30 هزار تن کالا داره خارج میشه از کشور، یعنی صادر میشه به کشورهای دیگه. اگه بخوام بهتون بگم چیا هستن، مثلا آب معدنی، سیمان، MDF، گچ، نئوپان، بیسکویت، برنج، پروفیل، نمک، انواع البسه، عمده کالاهای ترانزیت خارجی هن. امیدوارم که همچنان صادرات ما افزایش پیدا بکنه به کشورهای دیگه و وارداتمون هم کاهش پیدا بکنه. متشکرم از همه پیامکایی که ارسال کردید. تو این فرصت یک دقیقه‌ای که دارم حدوداً بخونم پیامکاتون رو. بهارعلی مؤمنی نوشته با تشکر از لرستان، درود روستای زرگران اولیا. شنونده ارجمند دیگرمون در خصوص یارانه پرسیدن، ما نشنیم فعلا، اضافه بشه. اگه اضافه بشه، شنیدیم اضافه بشه، هر وقت عمل کردن بگید، اینجا خبرشو میگیم. نوشته که تو رو خدا بگید تحصیلاتی رو دولت به ما ارائه بده. بذر به لحاظ کیفیت بذر خیلی خوبی داریم، بهتر از بذر گشنیز تولید روسیه و هند و مصر و سوریه و ایتالیا است بذر ما، فقط حمایت می‌خوایم. 939-81-21. خب ببخشید بازم نرسیدم همه پیامکاتون رو بخونم. ایشالا تنتون سالم باشه، ایشالا شما در کشور ایران میدرخشید، در سرزمین اندیشه و مهر، دیار دانش و محبت. بدرود.
حس خوشبختی همین جا
کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببک.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
اگه تو دستای من باشه زندگی میتونه شبیه رویاشه. میچرخه چرخ عاشقی به کام ما، تو دلا اگه عشق هم دیگه جاشه. آرامش من پابند توه، تو صورت ما لبخند توه، این خاصیت یک دل شدنه وقتی که دل تو پیش منه. تنهایی رو ول کنیم، با هم گلای باغچه رو هم دل کنیم، بسازیم خونمونو توی رنگین کمون، بخندیم تا صدامون برسه آسمون، بخندیم تا صدامون برسه آسمون. آرامش من پابند توه، تو صورت ما لبخند توه، این خاصیت یک دل شدنه وقتی که دل تو پیش منه. دستات اگه تو دستای من باشه، زندگی میتونه شبیه رویاشه، میچرخه چرخ عاشقی به کامم تو دلام، اگه عشق هم دیگه جاشه. آرامش من پابند توه، تو صورت ما لبخند توه، این خاصیت یک دل شدنه وقتی که دل تو پیش منه. تنهایی رو ول کنیم، با هم گلای باغچه رو هم دل کنیم، بسازیم خونمونو توی رنگین کمون، بخندیم تا صدامون برسه آسمون، بخندیم تا صدامون برسه آسمون. آرامش من پابند توه، تو صورت ما لبخند توه، این خاصیت یک دل شدنه وقتی که دل تو پیش منه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
راه پیشرفت.
مسئولان عزیز کشورمون، چه مسئولانی که الان سر کار هستن، چه اونایی که بعدم خواهند آمد، اینا ما توصیه مؤکدمون اینه که مسئله اقتصاد کشور رو به رفع تحریم گره نزنن. حالا در این تبلیغات انتخاباتی هم بحث اقتصادی مطرح خواهد شد. اقتصاد کشور رو معطل و پادر هوا در انتظار تصمیم گیری دیگران قرار دادن که تحریم برداشته بشه، ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. فرض کنید تحریم باقی خواهد موند، اقتصاد رو، اقتصادی کشور رو بر اساس موندن تحریم برنامه ریزی کنید و میشود برنامه ریزی کرد. چشم انتظار نباید باشه. یکی از مشکلات اقتصاد ما در این 3-4 سال اخیر همین بوده که هی گفتیم مثلا فرض کنید که تحریم برداشته بشه اینجوری میشه، تحریم برداشته شد اینجوری خواهد شد، سرمایه گذاری خارجی انجام بگیره اینجوری خواهد شد. این اگرها اقتصاد رو معطل و سردرگم نگه میداره و نبایستی بلا تکلیفی در اقتصاد به وجود بیاد که این ضرر بزرگی است.